ای تمنا نوحه کن بر کوشش بی حاصلم، جستجوها دارم اما یافتن گم کردم. هیچ کس چون من زیان فرسوده ی فرصت مباد، تا سراغ رنگ می پرسم چمن گم کردم. می شدم من هم با وحشت هم عنان رنگ و بو، لیک چون گل دستگاه پر زدن گم کردم. روز و شب خون می خورم در پرده بی طاقتی، گفتگوی لالم و راه دهن گم کردم. چون سپند از بینوایی های من غافل مباش، نالواری داشتم در سوختن گم کردم. یافتن گم کردنی می خواهد اما چاره نیست، کاش گم گردم چه سازم، گم شدن گم کردم. بیدل از درد بیابان مرگی هوشم مپرس، بی خودی می داند آن راهی که من گم کردم.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. بیت مطلع غزلی را که شنیدین در واقع بدون او میشه خوند: شمعی از وحشت نگاهی انجمن گم کردم، بلبلی از پرفشانی ها چمن گم کردم. یا به این شکل: شمعی از وحشت نگاهی انجمن گم کردم، بلبلی از پرفشانی ها چمن گم کردم. یعنی انجمن گم کرده و چمن گم کرده در واقع حالت یک ترکیب پیدا میکنه در مقام صفت. به نظر میرسه این شکل دوم ترجیح بیشتری داشته باشه، ولی به هر حال بسیاری از بیتهای بیدل هست که بدون او قرائت میشه و خوانده میشه، از جمله همین بیت. در این غزل نمونه هایی از او تصویرهای مدرنی رو میبینیم که در شعر بیدل بسیار اتفاق میفته، یعنی تصویرهایی که در واقع از یک ذهن پیشرفته حکایت میکنه. مثلا در مورد لال بودن یا گنگ بودن که شخص نمیتونه صحبت بکنه، توصیف زیبایی داره. میگه او سخن و گفتگوی شخص لال هست که راه دهان رو گم کرده. یعنی به اون سخن و گفتگو یک شخصیت میبخشه، میگه این میخواد از راه دهان بیرون بشه و به گوش ما برسه، منتها راه دهان گم کرده، نمیدونه چطوری از وجود این شخص بیرون بیاید. ببینین یک تصویر و تعبیر کاملا متفاوتی از لال یا گنگ بودن. روز و شب خون میخورم در پرده بیتاقتی، گفتگوی لالم و راه دهن گم کردم. چون سپند از بینوایی های من غافل مباش، نالواری داشتم در سوختن گم کردم. سپند وقتی که میسوزه یک جرقه‌ای داره و یک صدایی و بلا فاصله خاموش میشه، یک صدای خاصی داره، سوختن سپند. این رو بیدل ناله میدانه و میگه که به مجرد که میسوزه اون ناله او هم از بین میره. یک ناله میکشه در عمر خودش، همون یک بار در زمان مرگ انگار، و این رو نوعی بینوایی میدانه. و جالبه که بینوایی در اینجا دو معنی میده، یکی به معنی برگ و نوا نداشتن، دارایی و امکانات نداشتن، میگیم آدم بینوایی است. از طرف این نوا به معنی صدا هست، بینوایی میتونه بی صدایی هم تلقی بشه. و بیدل در جای دیگه هم اتفاقا بینوایی رو در مورد سپند به کار برده. و یک تصویر دیگر باز از اون جنس تصویرهای مدرنی که صحبت کردیم، این که آدم خود گم شدن رو گم کنه. ما خیلی وقتا یک چیز رو گم میکنیم ولی بیدل میگه که آدم میتونه خود گم شدن رو گم کنه و دنبال این هست که گم بشه. یافتن گم کردنی میخواد. آدم وقتی میخواد چیزی رو پیدا بکنه اول باید گم کنه، ولی مشکل اینه که من خود گم شدن رو گم کردم. یافتن گم کردنی میخواهد، اما چاره چیست؟ کاش گم گردم، چه سازم؟ گم شدن گم کردم. خداحافظ دوستان عزیز، تا روزی دیگر.
سرسری نتوان گذشت از لفظ حیرت زای من، بی تحمل نیست ممکن فکر معنی های من. دقت می خواند افسون بر لب گویای من، گوهرا رویست وقف موجه دریای من. سکت بسیار است در حرف زبان بی دلن، سکت بسیار است در بی زبان بی دلن. سجده فرسای حضورم، سجده فرسای حضورم، سجده فرسای حضورم. آستانه به دلم هر شگر باشم، زمینه آسمانه.
با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز، تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان.
گردکان صبح و کردم تپه شد به نقاب، ورقماش بوی گل گشتم هوایم برناب. قید دل بست است بر دوشم دو عالم استراب، چون نفس آگنیم از سود سودای حساب. این قدر دانم که جنس کاروان بدلم. این قدر.
به لحظه پخش برنامه کنکاش رسیدیم. دعوت میکنیم شننده این برنامه باشیم.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با برنامه این هفته کنکاش. امید که فرصت همراهی ما را داشته باشید. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشتر در رأس یک هیئت عالی رتبه سیاسی و اقتصادی به کابل پایتخت افغانستان سفر و با تعدادی از مقامات عالی رتبه حکومت طالبان از جمله ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزراء، سرپرستان وزارتخانه‌های خارجه، دفاع و صنعت و تجارت حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرد. هیئت‌های سیاسی و اقتصادی ایرانی و افغانستانی هم دیدارها و گفتگوهای با هم انجام دادند. در برنامه این هفته کنکاش به اهداف و نتایج سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه با افغانستان و زمینه‌های همکاری‌های ایران و افغانستان در عرصه‌های مختلف می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم هم استفاده خواهیم کرد. آقای عراقچی در پایان سفر یک روزش به افغانستان در گفتگو با خبرنگاران در کابل مسئله امنیت مرزها، آب و حقابه ایران و مهاجرین افغانستانی در ایران را از مسائل مهم مورد بحث خود با مقامات حکومت طالبان دانست و سفرش به افغانستان را مثبت ارزیابی کرد.
بحث امنیت مرزها بحث مهمی بود، صورت گرفت. تاکید هر دو طرف بر این بود که امنیت مرزها مهم هست. تدابیری قبلا اندیشیده شده، تدابیر بیشتری به کار گرفته خواهد شد. بحث آب یک بحث جدی ما بود. الحمدلله رویکرد طرف مقابل ما، طرف افغانستان، رویکرد سازنده و مثبتی هست. در این خصوص توافقاتی صورت گرفت. اصل قضیه مورد تایید دوستان ما در کابل هست و ان شاء الله با پیگیری که خواهد شد امیدوار هستیم که این امر تامین بشه. موضوع مهاجرین و افزایش تعداد اونها در ایران یک بحث جدی ما بود و صحبت شد و توافق شد که ما راه همکاری رو در پیش بگیریم که چگونه مهاجرین غیرقانونی بتونن به صورت آبرومندانه به کشور خودشون برگردن و شرایط مناسبی در کشور خودشون داشته باشن. نظر طرف افغانی بسیار مثبت در این خصوص. البته این چیزی نیست که در یک شب و دو شب یا حتی یک سال دو سال اتفاق بیفته، ولی باید شروع بشه و توافق وجود داره که ما این حرکت رو شروع بکنیم. در مجموع به نظرم که سفر بسیار خوبی بود. الان درک بهتری بین ما و دولت موجود در کابل وجود داره. تعاملات بیشتری نسبت به گذشته وجود داره. منافع ما الان به نظرم مقدار زیادی تامین شده و تامین هم خواهد شد. از نگرانی ها کاسته شده و انشالله ما این مسیر رو ادامه خواهیم داد.
مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان هم سفر آقای عراقچی و هیئت همراه با افغانستان را مثبت و سازنده خوان و گفت در دیدارها پیرامون مسائل سیاسی دو کشور، منطقه و جهان، مسائل اقتصادی، تجارتی، ترانزیتی، مهاجرین و آب بحث‌های خوبی انجام شد.
صحبت‌ها، مجالس خیلی به خوبی انجام شدند. موضوعات سیاسی هم بحث شد، چی در مابین ایران و افغانستان و چی مسائل منطقه و جهان، امور اقتصادی که افغانستان و ایران در مابین خود تجارتش خیلی بالا رفته که چطور تجارت تقویه شد، و موضوع دیگر موضوع ترانزیت بود که چطور از بندر چابهار استفاده خوب شوه و تسهیلات یاد شوه تا که تجاری افغانستان از او استفاده بکنه. در این باره هم صحبت خیلی مثبت بود. موضوع دیگر موضوع مهاجرین افغانستان بود که در ایران زندگی داره. موضوع آب مهم است، هم برای افغانستان هم برای ایران، ولی موقف امارت اسلامی افغانستان این هست که ما به نعمتی که خداوند داده یا میته که آب هست در او بخالت نداریم. ما در مابین مردم هلمند و نیمروز و مردم سیستان و بلوچستان فرق نمی کنیم. وقتی که آب پیدا میشه، حتی رئیس الوزراء صاحب گفت که اگر توافق هم نباشه، کدام مائده هم نباشه، ما از خاطر اسلامیت و انسانیت و مسئولیت خود میدانیم که باید به او مردم آب برسه. همچنان سرازی هم بحث شد که چطور سطح دیپلماتیک هر دو کشور بالا بره.
از قاسم غفوری کارشناس سیاسی ایرانی پرسیدیم مقامات جمهوری اسلامی ایران چه اهداف و برنامه هایی را در رابطه با افغانستان دنبال می کنند و سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به افغانستان تا چه حد بر دستیابی به این اهداف تأثیر گذار خواهد بود.
اون چیزی که جمهوری اسلامی ایران در طول 3 سال اخیر یعنی از زمان خروج مفتزهانه آمریکایی از افغانستان و به قدرت رسیدن طالبان انجام داده این هستش که همواره تلاش کرده تا از یک طرف همگرایی و اتحاد درونی رو بین جریان‌های درون افغانستان ایجاد بکنه و از طرف دیگه به هر حال ظرفیت‌سازی‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی بین دو طرف رو هم بخواد ایجاد بکنه. و همین دلیل هم شاهد هستیم در دورانی که آقای کاظمی قمی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان بودن و چه در دورانی که الان آقای بیگدلی هستن، تلاش‌های بسیاری بر اساس همین دو محور انجام شده. یعنی یکی نزدیک کردن دیدگاه‌ها بین جریان‌های درونی افغانستان است. آقای بیگدلی دیدارهای متعددی رو داشتن با جریان‌های مختلف افغانستان، از طالبان گرفته تا جریان‌های شیعه و اهل سنت، تلاش کرده این وفاق داخلی رو بخواد افزایش بده. و از طرف دیگه هم مشاهده تلاش‌های طرفین بودیم برای توسعه مناسبات در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و مهاجرین. و میشه گفت سفر آقای عراقچی یک نقطه عطف خواهد بودش در تحقق این امور، به ویژه اینکه به هر حال مشاهده هستیم که عالی ترین مقامی هستش که جمهوری اسلامی ایران این سفر رو انجام میده و این خودش بیانگر اهتمام و توجه ویژه‌ای هستش که جمهوری اسلامی ایران برای تحقق این اهداف داره. که طالبان هم مشاهده هستیم که یک استقبال گرمی داشتن از این سفر و تاکید داشتن بر اینکه دو کشور همسایه ایران و افغانستان از ظرفیت‌های بسیار بالایی برخوردار هستن برای همگرایی و توسعه مناسبات. روابطی که به هر حال نیازمند یک سری پیشزمینه هم هستش که به هر حال جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش کرده ظرفیت هایی رو که داره از اون برای تحقق این مهم استفاده بکنه. در طرف مقابل هم به هر حال برخی از مباحث مثل مسئله توجه طالبان به ایجاد یک همگرایی بین جریان های سیاسی، توجه به مطالبات مردمی و برخی از مسائل دو جانبه مثل مسئله حقابه هایی که برای ایران وجود داره، اینها میتونه مؤلفه هایی باشه که توسعه هرچه بیشتر و سریعتر مناسبات دو کشور رو به همراه داشته باشه.
از سید آقا موسوی نژاد، کارشناس سیاسی افغانستانی هم پرسیدیم سفرهای متقابل مقامات جمهوری اسلامی ایران و مقامات در افغانستان و دیدارها و گفتگوهای فیمابین، از جمله سفر وزیر خارجه ایران به افغانستان و دیدارهایی که انجام شد، چقدر به تحقق مطالبات طرفین و رسیدن به اهداف مشترک دو کشور کمک می کند؟
در ارتباط با سفر وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به افغانستان و دیدارهایی که با مقامات افغانستان انجام دادن، به نظر میرسه که به دلیل وجود موضوعات مورد علاقه طرفین و نگرانهای مشترکی که وجود داره و همچنین موضوعاتی که بین دو کشور هست مثل مسئله مهاجرین و حقابه جمهوری اسلامی ایران و مسئله تروریسم، میتونه این دیدارها و گفتگوها علاوه بر این که طرفین از دیدگاه های یک دیگر از نزدیک آگاهی پیدا میکنن، تفاهماتی هم در زمینه های مختلف صورت میگیره و میتونه که منجر به یک طرح عملی برای موضوعات شکل بگیره. سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به عنوان اولین وزیر خارجه پس از استقرار نظام امارت اسلامی افغانستان از جهات مختلف دارای اهمیت هست. نکته اول ای که پس از استقرار هیئت حاکمه جدید آمریکا به رهبری ترامپ و اظهاراتی که در قبال افغانستان داشته، و نکته دوم به ارتباط مسائل تجاری که دو طرف دارن و حجم بالایی از تجارت حساب میشه، و از طرف دیگه نگرانی های مشترکی که دو کشور در ارتباط با تروریسم داره، و نکته سوم هم مسائل مورد گفتگو که طرفین علاقمندن که در او ارتباط با هم دیگه گفتگو داشته باشه، مسئله مهاجرین هست و مسئله حقابه ایران هست، چنان که در دیدارها هم منعکس شده، و مسائل مشترک خصوصا در مسائل امنیتی که دو طرف داره میتونه حائز اهمیت باشه و نتایج خوبی را برای تقویت دیدگاه ها و تقویت روابط فیمابین داشته باشه.
شما شنوندگان گرامی برنامه کنکاش رو میشنوید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه اهداف و نتایج سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه با افغانستان و زمینه‌های همکاری‌های مشترک در عرصه‌های مختلف هست. افغانستان در حال حاضر دچار مشکلات متعددی به ویژه در عرصه اقتصادی است. در عین حال دارای ظرفیت‌های بالقوه، معادن و ذخایر زیرزمینی قابل توجه و نیروی انسانی کارآمد است. در بحث مسائل اقتصادی، جمهوری اسلامی ایران چه انتظاراتی را از افغانستان می‌تواند برآورده کند؟ نظر آقای غفوری را در این زمینه بشنوید.
افغانستان الان زخم خورده 20 سال حضور نیروهای خارجی هست. مشکلاتی که امروز در افغانستان وجود داره برخلاف اون چیزی که غربی‌ها تلاش می‌کنن تا اون رو نتیجه 2-3 سال اخیر عنوان بکنن، ریشه در 20 سال اشغالگری اونها داره. عدم اقدام اونها برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان، سیاست‌های فرهنگی که علیه فرهنگ و تاریخ و تمدن افغانستان در طول 20 سال انجام دادن و رفتارهای سیاسی که به جای رویکردهای بشردوستانه‌شون اعمال کردن، اون چیزی هم که به هر حال ما شاهد هستیم با توجه به ظرفیت‌هایی که وجود داره، اون چیزی که از طرف مقامات طالبان در قبال ایران معمولاً مطرح شده، مسئله توسعه مراودات اقتصادی و تجاری بین دو کشور، مسئله تامین سوخت برای افغانستان و انتقال تکنولوژی و فناوری از ایران برای بازسازی افغانستان هستش، مؤلفه‌ای که به هر حال جمهوری اسلامی ایران هم همواره بر اون تاکید داشته. ایران تاکید داره که برای روابط با کشورهای همسایه از جمله در حوزه اقتصادی هیچ گونه محدودیت و مانعی وجود نداره و آماده هستش که تمام ظرفیت‌های اقتصادی، فنی و تکنولوژی خودش رو به کار بگیره تا بتونه یک مجموعه و یک منطقه از کشورهای توسعه یافته و پیشرفته رو فراهم بکنه. در قبال افغانستان هم به حال این مسئله وجود داره و ایران بارها تاکید کرده که همه ظرفیت‌های موجود رو برای توسعه مناسبات اقتصادی بین طرفین به کار خواهد گرفت. اون چیزی که از طرف جمهوری اسلامی ایران همواره مطرح میشه این هستش که در حوزه صنایع معادن، تجارت، حمل و نقل، سوخت، تبادل کالا و تبادلات به حال فرهنگی، بازارچه‌های مرزی، ایران همواره آمادگی اینو داره که با کشورهای همسایه ارتقای روابط داشته باشه. در قبال افغانستان هم میتونه این مسئله محقق بشه.
چه عرصه‌هایی برای همکاری‌های مشترک بین ایران و افغانستان وجود دارد و این همکاری‌ها تا چه میزان بر ثبات و امنیت دو کشور و منطقه تاثیرگذار است؟ بشنوید که آقای موسوی نژاد در این مورد چه نظری دارد.
دو کشور مورد تحریم ایالات متحده امریکاست و از طرفی در زمینه روابط تجاری هم روابط بسیار خوبی را دارند و از طرف دیگر یک نگرانی مشترک در موضوعات امنیت، مسئله توریسم وجود داره که نگرانی های مشترک ایران افغانستان هست و از طرف دیگر مرز طولانی قریب به 960 کیلومتر بین دو کشور و مسئله مهاجرین، انسداد مرزها، مسائل مهمی است که میتواند دو کشور همکاری و همپوشانی در مسائل مورد نظر داشته باشند. به نظر میرسه که مسئله تأمین امنیت به دلیل تأثیرگذاری امنیت و عدم امنیت به دو کشور میتواند که موضوعات بسیار مهم همکاری دو طرف باشه. ثبات افغانستان قطعا تأثیر خود بر همسایه خواهد داشت. بی ثباتی هم همینطور میتونه موجب بی ثباتی در اون طرف مرزها شود. مسئله فعالیت های تروریستی در افغانستان یکی از این موضوعات هست که در صورتی که دو کشور با هم دیگه همکاری داشته باشند به ثبات و امنیت منطقه منجر خواهد شد و همچنین مسائل دیگه که میتونه موضوع گفتگو باشه، خصوص در موضوع تحریم که افغانستان هم مورد تحریم هست و جمهوری اسلامی ایران هم از طرف ایالات متحده تحریم شده، همکاری های مهم میره در مسائل تأمین نیازهای دو طرف داشته باشه.
برای گسترش هرچه بیشتر مناسبات سیاسی و اقتصادی بین ایران و افغانستان چه اقداماتی باید از طرف مقامات مسئول در افغانستان انجام شود و به چه پیش زمینه هایی نیاز است؟ دیدگاه آقای غفوری را در این مورد بشنوید.
نکته اساسی این هستش که ظرفیت سازی های امنیتی در مرزهای دو کشور بشه و هر مطالباتی هستش که به صورت مشترک میتونه انجام بشه. رویکرد برای یک نوع اجماع سراسری سیاسی در افغانستان برای تشکیل دولت فراگیر که میتونه تاثیرگذار باشه بر ثبات امنیتی و اقتصادی این کشور. و مسئله دیگه مسئله افغانستان و پاکستان هستش. به هر حال تنش های اخیری که بین دو کشور ایجاد شده یک نوع تهدیدات امنیتی رو در مناطق مرزی ایجاد ایجاد کرده. میشه گفت جمهوری اسلامی ایران هم باید تلاش داشته تا یک نقشه میانجی رو ایفا بکنه برای اینکه حل این موضوع بشه. کاهش تنش پیدا کردن بین دو کشور افغانستان و پاکستان خودش یکی از مؤلفه‌های مهم هستش. در مجموع میشه گفتش تحقق یک شرایط مطلوب امنیتی در مثلث ایران، پاکستان و افغانستان، مبارزه واحد سه کشور با مسئله تروریسم وارداتی و تحرکاتی که دشمنان امنیت منطقه دارن با بهره گیری از گروه‌های تروریستی برای ناامن ساختن منطقه صورت میدن، رسیدن به یک نوع اجماع سراسری در حوزه تبادلات اقتصادی. اینها میتونه زمینه ساز یک نوع همگرایی گسترده بین سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان و زمینه ساز یک نوع پایه‌های مشترک اقتصادی بشه که قطعاً برای اقتصاد هر سه کشور موثر خواهد بود. ویژه اینکه به هر حال ما شاهد هستیم که کشورهای مثل ایران، افغانستان، پاکستان در شرایط تحریمی و فشارهای کشورهای غربی قرار دارند و اگر بخواد این همگرایی اقتصادی ایجاد بشه قطعاً یک نوع مقابله واحد با این سیاست‌های مخرب اقتصادی کشورهای غربی ایجاد خواهد شد.
دو کشور ایران و افغانستان برای تحکیم و گسترش هرچه بیشتر روابط و مناسبات چه اقداماتی می توانند انجام دهند؟ بشنوید که آقای موسوی نژاد در این خصوص چه دیدگاهی دارد؟
با توجه به این که ایران و افغانستان یک روابط پرچالش و پرتنش را با غرب به خصوص ایالات متحده داره و هر دو کشور تحت تحریم ایالات متحده قرار گرفته و از طرف دیگه سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا به خصوص در قبال فلسطین و کشورهای اسلامی به نوعی سیاست‌هایی است که در نفی و رد از اون دو کشور دیدگاه مشترک دارن، به نظر من اولین نکته در که درست و عمیق از سیاست‌های امریکا و غرب و از طرف دیگه درک عمیق این نکته که فقط کشورهای اسلامی میتونن در کنار هم با چالش‌ها مبارزه بکنن و از طرف دیگه درک این مسئله که غرب با ابزارهای مختلف و فریبا مسائلی را دنبال میکنن که نیاز به زیرکی و بصیرت داره که در دام تزویرهای غرب گرفتار نشوند و همچنین توطئه‌هایی را که به منظور تخریب روابط دو کشور ممکن انجام بده و انجام هم در گذشته داده، شناخت این مسائل میتونه به هر حال استحکام روابط را به دنبال داشته باشه و از طرف دیگه استحکام روابط به دیدارها و بازدیدها و تعقیب جدی مسائل مشترک، منافع مشترک و گفتگوهایی است که میتونه برخی از سوء تفاهم‌ها را برطرف بسازه و از طرف دیگه نتایج عملی را هم به دنبال داشته باشه و ما روابط قوی‌تر بیش از پیش داشته باشیم و این نیاز دو کشور هست.
شنوندگان گرامی، با پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما عزیزان می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم شنونده باشید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم با نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال هست. شماره پیامک های ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 هست که با این شماره از طریق تلگرام هم شما عزیزان می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتان را به ما ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان داریم. صدای کتاب را در این لحظه برای شما عزیزان تهیه دیدیم که تقدیم شما عزیزان شننده می شود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که
هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام. با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم با خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری با داستان شیون. هنوز یک چشم هم نخوابیده بودند که برف کوچ آمد. یک گر و گری برخاست که دل به دل خانه کس نماند. اول سک ها به قیوست آمدند و بزغال ها بق زدند. بعد اهالی سراسیمه بیدار شدند. یا الله خیر، یا الله خیر، یا بادار مهربان، یا شای اولیا. بدوید قرآن سر راهش بگیرید که طرف آبادی لنگر نکند. هلا خاتون، قرآن را بیاور. سر لوچ و پای لوچ بیرون دویدند و قرآن ها را سر دست بلند کردند. خدایا با آبروی کلام خودت. سوز سرما به داخل خانه ها وارد شد و بچه های کوچک را هم بیدار کرد. چه گریه و ماتمی. زنها دستانشان را در هم می فشردند و مشت به سینه می زدند. خدایا رحم کن. کودکان هراسان با مادرانشان چسبیده بودند و می گریستند. مادران حوصله نوازش نداشتند. صدای گر و گر فروکش کرد و برف کوچ آرام شد. خیر خدا که لنگر برف کوچ بالای آبادی نبود. تا پشت چشمه آمد ولی آبادی را نگرفت. کوه میخ مردمش را نمی کشد. یگان وقت قهرش می آید، زور نشان می دهد ولی بدی نمی کند. بیخی زهره ترک کرد بی صاحب. شکر که بخیر تیر شد، هرچند که زور آور بود ولی از بالای قرآن تیر شده نتوانست. صبح که دامن هوا خط انداخت، یعقوب رفت وضو بگیرد. باد سوزناکی برف را مثل خاک نرمی از زمین بلند می کرد و به سر و صورت یعقوب می پاشید. یعقوب هیچ رأی نمی زد. خوش بود که برف کوچ آمده و بخیر تیر شده. لب چشمه که رسید آب چشمه تفت می کرد. هنوز دست به آب نزده بود که یک سیاهی را آن سوی چشمه دید. یک چیز بزرگ که زانو زده بود و گردنش را بالا گرفته بود. فکر کرد که امشب خوب نخوابیده و پیش چشمانش چرچر می شود. وضو که بگیرد خوابش می پرد. آب گرم بود و یعقوب هر مشت آبی را که به صورت می زد خوش خوشش می آمد. وضو را با آرامش گرفت. مسح سر و پاها را هم کشید. حس کرد چشمش روشن شده است. بالای چشمک نگاه کرد، باز همان سیاهی را دید. یک چیز بود که تا حالا به چشم ندیده بود. قل هو الله احد را خواند و به اطرافش کفت کرد. خواست برود بالای منبر اذان بگوید، اما دلش واهمه داشت و جرأت نکرد. قدمهایش را تند تند به طرف خانه برداشت. برف زیر پاهایش گرس گرس صدا می داد. پیش خانه نعیم سوک سوک که رسید در باز شد و نعیم سوک سوک بیرون شد. گفت امشب برف کوچ کس را خواب نگذاشت. حرام کند اگر چشم روی هم گذاشته باشم. یعقوب گفت خواب را خیر است که یک بلا آمده. پشت چشم زانو زده عین یک دیو. خدا خیر ما را پیش کند. نعیم سوک سوک چشمانش را مالید و گفت چی میگویم؟ اوش به سرت هست؟ طرف چشمه نگاه کرد. تاریک بود و چیزی ندید. یعقوب گفت
برویم خلیفه زامن و ناظر زوار را هم بیدار کنیم. یک وقت بیخبر در آبادی نیاید همه را ضایع کند. نعیم سکسک گفت: با چشم خود دیدی؟ با چشم گناهکار خود دیدم. خدا خیر را پیش کند. این هم خلیفه خودش آمد. من می روم دم خانه ناظر زوار. خلیفه بالا پوش برک رویشان انداخته بود و آفتابی که دستش بود از زیر آن دیده می شد. ها چی گفت و گوی از برفکوچ بالای چشمک نیامده؟ یعقوب گفت: پشت چشمه یک بد سنبل معلوم می شود. حیوان که نخواهد باشد، گمانم یگان بلابتر است. تو حالا برو طهارت بگیر. خلیفه آفتابش را نگاه کرد و گفت: آب ندارم. ملا اندیشید یک وقت دو وقت بی آب تیر می شود، ولی وای از روزی که بلا میان چشمه بخوابد و کس را نزدیک شدن نگذارد. نه، شاید بلا نباشد، خدا نمی گذارد چشمه هایش را بلا بزند. ناظر زوار قوخ قوخ کرده همراه نعیم آمد. چی گپ است؟ یعقوب گفت: گپ کلان است. زود نمازتان را بخوانید که قضا نشود. لب چشمه نباید زیاد شورتور کنیم. خلیفه اشاره‌ای به خانه‌اش کرد و گفت: بیایید همینجا نماز بخوانیم. برف پاهایشان را دم دروازه تکاندند و بی سر و صدا وارد شدند. یعقوب که نمازش را تمام کرد، همگی حاضر بودند. خلیفه یک کرند گرفته بود و ناظر زوار یک بیل. وقتی بیرون شدن، زن خلیفه با نگرانی سر راه یعقوب ایستاد. چی گپ است؟ یعقوب با بیمیلی گفت: هیچ چیز نیست. یک لحظه لب چشمه نیایید که چه می شود؟ نعیم سکسک دالان تاریک را از نظر گذراند و چشمش به یک شاخین افتاد. شاخین را گرفت و پشت سر بقیه بیرون شد. هر چهار نفر پس و پیش حرکت کردند. باد به شدت می‌وزید. لب چشمک رسیدند، هوا روشن شده بود. دیدند که راستی یک چیز بد هیبت پشت چشمه زانو زده است.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44. در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و ادامه خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری. نعیم سکسک گفت: کدامتان موتر دیده اید؟ یک وقت موتر نباشد. ناظر زوار گفت: موتر که اینجا آمده میتواند، نه راه نه سرک. یعقوب گفت: چهار قل بخوانید و به جانتان کفت کنید. خلیفه گفت: این بلاست، ندیده اید که سرش مثل کفش مار است و یک چشم به فرقش دارد؟ چه دروغ بگویم، ما که پیش رفته نمیتوانم. یعقوب گفت: خود را حصار کنید، هیچ دیو هم نمیزند، پس تو پیش برو، ما از پشتت میاییم. یعقوب گفت معطل نکنید، من تنگی نفس دارم و از این پیشتر رفتن نمیتوانم. شما تیز بروید و از چهار طرفش بزنید. خلیفه گفت تو که نروی ما رفتن نمیتوانیم. این رو اگر با ضرب دعا نکشیم با بیل و کرن نمیشود. یعقوب اف کشید و حرکت کرد. آهسته آهسته قدم بر می داشت و لبهایش بیر بیر می رفت. فقط الحمد و قل هو الله بی غلط به زبانش می آمد. دیگر بدبختی من کم بود که یک بلا هم در این وقت سال پیدا شد. سه چهار قدم مانده بلا گردن بلندش را چرخاند. دل یعقوب از دل خانهش کنده شد. خواست فرار کند اما دیر شده بود. توکل به خدا کرد و گفت بزنید. خلیفه و ناظر زوار و نعیم سوکسوک از سه طرف زدند. بیل و کرند و شاخین بود که فرود می آمد. به هر جا که برابر شد زدند اما بلا تکان نخورد، چه با او زدند چه با سنگ. نعیم سوکسوک گفت هیچ چیز به جانش کار نمی کند. ناظر زوار گفت اوه حالا فهمیدم، ای کرگدن است، هر چی بزنیم فایده ندارد، شمشیر هم با پوست این کار نمی کند. یعقوب گفت اگر کرگدن باشد که خیر است. شاخین را از نعیم گرفت و یک ضربه محکم زد. بلا هیچ تکان نخورد. خلیفه گفت اصلا این دمدار است یا نه؟ ناظر زوار گفت با عقل ناقص من از طایفه بنی جان است. یعقوب که حالا از استرابش کاسته شده بود گفت یک کاسه آب بیاورید دعا بخوانم، اگر بنی جان باشد که گم می شود. ناظر زوار رفت از چشمه کمی آب روی بیلش چکان چکان آورد. یعقوب دعا خواند و کفت کرد و خواند و کفت کرد. هفت بار کفت کرد. گفت حالا آب را بالایش بریز، اگر بنی جان باشد گم می شود. ناظر زوار آب را بالایش پاشید. آب که به بدن بلا رسید کمی پوستش لرزید. ناظر زوار با سرگردانی گفت زنده دم که هست، بعد که چیزی نشد. خلیفه ما تو مبهوت مانده بود. والا این چه جانور باشد، دیو و پری که نیست. نعیم سوکسوک با شاخین با پوست نفوذناپذیرش داد و گفت حالا این از کجا آمده باشد؟ بال و پر هم که ندارد که بگوییم از آسمان آمده، مگر این که دیشب برف کوچ از بالای کوه میخاورده باشد. جای دیگر را گمانی نمیدهم. سپاسگزار هستیم از همراهی شما با برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری را در برنامه آینده برایتان می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.
خدا کند تا اینجا برنامه‌ای که تقدیم شد مورد رضایت و پسند شما خوبان واقع شده باشد. داستان‌های تمثیلی آخرین برنامه نشرات شبانگاهی ما می باشد. تقدیم شما عزیزان می گردد.
می بخشین من متوجه نمیشم که شما چی می خواهیم
بگویم که دوستتان
چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمی شکستی
خیلی پلاچه قبل از مرگ
چند وقت می شه و شما فکر می کنم حتی شو بی خواه می کنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را دارد. دا داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان کمربند والا قسمت چهارم، نویسنده سید محمد علوی. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل شنیدید که برای شیرین خواستگاری به نام فهیم آمد که دانشجوی دوره ماستری بود. در تحقیق پدر شیرین هیچ نکته منفی و دست نامد، الایی که یک نفر گفته بود که پدر فهیم کمربند والاست. یعنی وقتی که به شدت عصبانی میشه کمربند خود را میکشه و به جان طرف مقابل خود میفته. این مسئله موجب نگرانی پدر و مادر شیرین شد. آنها نگران بودند که مبادا این خوی و اخلاق را فهیم هم از پدر خود یاد گرفته باشه. بر شیرین باور نکردنی بود که یک نفر تحصیل کرده و دانشگاهی خواسته باشه اوطور یک رفتاری داشته باشه. پدر شیرین بار دیگر به تحقیق پرداخت، اما هیچ نکته جدیدی به دست نامد. توصیه پدر مادر شیرین ای بود که شیرین چون خواستگار خوب زیاد داره از خیر فهیم تیر شود. شیرین نمیتونست فهیم را فراموش کنه. او برای رسیدن به خواستش به مادرش گفت که دیگه برش مهم نیست که با چی کسی ازدواج کنه. هر کسی را که پدر مادرش پسند کنه او حاضر است بدون مخالفت با او نفر ازدواج کنه. پدر و مادر شیرین که به جز یک دلیل حسی چیز دیگه نداشتند که به دختر خود بگوین. اونا سرانجام تسلیم خواسته دختر خود شدند و خیلی زود فهیم و شیرین با همدیگه نامزاد شدند و بعد از 3 ماه هم ازدواج کردند. یک سال از ازدواجشان تیر نشده بود که یک شب در یک بگومگوی زن و شوهری ناگهان فهیم کمربند خود کشید و به دست گرفت. کمربند کشیدن های فهیم ادامه پیدا کرد، طوری که شیرین مجبور شد به نزد پدر فهیم بروه و از او بخواه که بچهش نصیحت کنه. اما این نصیحت هم طول نکشید و فهیم خوی بعدش ترک نکرد. حال بشنوید ادامه این داستان را.
من مطمئن هستم که این دفعه اول نیست که این نافهم دختر ما را اطلاعات میکنه. دست بلند کده روی دخترم.
باز دست بلند کده مردکه دیوانه، کده کمربند به جان دختره که گل معافتی ده. الهی خیر نبینه این مردکه.
بار اول است؟ شیرین جان تو نمیگون بار اول است؟
نه پدر جان.
خب جان پدر، چرا زودتر نامدی؟ چرا زودتر نامدی این موضوع را به ما بگوی؟
مرد، تو دخترت خوب سعی میشناسی، جانش به لب رسیده که آمده. اگه نه که او تو یک دختری نیست که سر اندک چیز خانه پدر خود دویده کده بیایه.
ای چی میگویم، لا حول ولا. دلم از که میاله برم در دانی بچه بزنم، دان و دندانش یکی بکنم.
مرد از برای خود تو یک ذره خود کنترل کن. به جایی که به دان از او بدبخت دیگه بزنی، دختر ما را از چنگش خلاص کن.
ای چی کار کنیم دخترم؟ بله. فکر میکنه که اگر ما با پدرش گپ بزنیم تاثیر داره؟
نه پدر جان، من امرای پدر فهیم خیلی وقت پیش موضوع را مطرح کرده بودم.
چی گفت؟
فکر میکردم که فهیم نصیحت کنه، اما فقط بگویی که پدرش از این کار فهیم ناراضی نیست.
معلوم است که یک کمربند والا از یکی مثل خودش و هم بچه خودش عیب نمیگیره. جان مادری خود یک چیز معلوم دار است.
پدر جان، من دیگه حاضر نیستم که به او خانه برگردم. تا بال بار بار فهیم به من قول داده که دست از این کار خود میکشه، اما فایده نداشته.
خیر نبینه الهی.
گوش کن دخترم، دیگه تو تشویش نکو، هیچ جای تشویش نیست. خاطرت هم جمع باشه، اینجا خانه خودت هست، خانه پدرت، خانه مادرت، خانه خودت هست.
من یک قضیه را فیصله میکنم، کتشکب میزنم، دندانش میزنم، دانه دندانش را یکی میکنم.
تمام تلاش خود کرده بودم، به اندازه کافی به فهیم فرصت داده بودم که یک تغییری بکنه، اما فهیم تغییر نمی کرد. یا اوقدر ضعیف بود که نمی تانست خودش تغییر بده، یا واقعا دلش به تغییر نبود و مرا گپ می داد.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم واه واه، خیلی خوش آمدین.
زنده باشین.
را گم کردن.
زنده باشین. زنده باشین.
خوب هستن شما؟ جور هستن؟ متعلقین همه خوب هستن؟
خدا شما چی حال دارین؟ شما خوب هستین؟
شکر.
چوچو پوچ کلگی خوبه.
همگی چرا استاد هستن؟ بیاین بیاین رو چاکی بشینین تا براتون چای پرتون. بفرمایین عزام، بیاین بشین بشین.
حاجت به چای نیست، زیادم وقت تانه نمیگیرم.
نه نه چی گفت، زیاد سرحال نمیبینم اتان، خیریت خواه است.
چه عرض کنم، آمدم که از بیادرزادتان پیش خودتان گلگی کنم.
عجب، فهیم جان کدام کار کده؟
شما خودتان پدر هستین و دختر دارین.
بله ها،
میفهمین حال مرم، درک میکنین.
گپ چی هست؟
وقتی برین خانه ببینین که دست گلتان کبود و گریان به خانه تان آمده، چی فکر میکنین؟ چی حالی پیدا میکنین؟
ای ای، از امو چیزی که میترسیدم اتفاق افتاد. حتما مثل پدر خودواری با کمر بند.
بله، اما شما از کجا میدانین؟
قادر بیادرم است، از خوی اخلاقش خبر دارم. هی هی، متاسفانه وقتی سرکار می شد بی اختیار کمربند خودم می کشید، به جان زن بیادر خدا بیامرزم افتاد.
موقعی که من درباره خانوادهتون تحقیق می کردم، فقط یک نفر بریم گفت که بیادرتون کمربند والاست. راستش ما و زنیم ترسیدیم، اما ترس ما کافی نبود.
هی هی، راستش همه ما امیدوار بودیم که فهیم این خوی و اخلاق از پدر خود یاد نگیره. امیدوار بودیم که درس و دانشگاه کمکش کنه، اما چی بگویم، کلگی فکر میکردیم که معلم همون نفر است که به مکتب است، اما این پدر و مادر هستن که معلم اول فرزند خود هستن. قبول داری نگه؟
بله بله، من می نمیگه پاره به دختر ما زدم.
می فهمه، می دانن یادرم می خواست که دختر مرا بر بچه خود بگیره.
خب
من به خاطر همین مخالفت کردم، البته دلیلش نتونستم بگویم، اما از همین خاطر دختر برش ندادم. صد البته که دستم خفه شد، اما حال می بینم درست کار کردم.
ای کاش که من کار خودتو نمی کردم.
چی بگویم، حالا میخواین چی کنه نا؟
آماده ام از خودتان تقاضا کنم که یک کار خیری انجام بتیم، بیادرزاده تان است.
گوش کنن، اگر دست من کار ساخته باشه با کمال میل و دل و جان انجام میتم. امر کنن، فرمایش کنن.
شما کاکایش هستین، شما میفهمین چی رقم کتشون گپ بزنی. با بیادرت گپ بزنی، با پسر بیادرت گپ بزنی. من میخواستم که امرایشان گپ بزنین و بی جنجال خط دختر من رو بتن.
چی؟ خط دختر خودتانه بتن؟
بله، دختر من دیگه نمیتونه امرای فهیم زندگی بکنه. یک سال تحملش کده.
بله
دیگه، اگه او خواسته باشه من اجازه نمیتون.
بله میفهمم، میدانمم که حق داره، حق داره.
خب با اجازتون
خود تشریف نداشتن برتان یک پیاله چای منداختم نه؟
این روزا هیچ چیزی به دانه ما و خانواده مزه نمیتن.
حق دارن، حق دارن. تا چشم من حتما امرایشان گب میزنم، اما شما امرای دختر گلتان گب بزنن که یا فهیم لیاقت یک فرصت دیگر داره یا خیر. خب
با مان خدا
ده این رابطه فکر کنه.
شیرین جان، من بد کردم، جگ زدم، قول میتونم که دیگر
اگه خودت شمار میکردی که به این مدت چند بار قول دادی، حالا اصلا رویت نمیشد که باز بگویی قول میتونم.
با خدا قسم من خودت دوست دارم، خوش دارم، به من یک فرصت دیگه بده، یک فرصت دیگه.
اما خواهش میکنم شیرین. اما من اصلا خوش نمیشتم که تو را ببینم. پدرم اصرار کرد که بیایم، و هم نه که بخوایم به گپای الهی خودت گوش کنم، نه، صرف به خاطر اینکه خودت با گوش خودت از ما بشنمی که دیگه همه چیز بین ما و تو خلاص شده.
شیرین جان گوش کن، روی او طرف نکن، یک لحظه خواهش میکنم، گوش کن. بین زن و شوی از این اتفاقا مفته. ما پدرم، خیلی مادر خدا بیامرز ما، چی بگویم؟ اما مادرم تا زنده بود هیچ گپ.
فکر نمی کنی که رفتارای پدرت باعث شده باشه که مادر جوان مرگ شوه؟ ضمناً من اشتباه مادرت تکرار نمی کنم. خواهشان دیگه نه دان دروازه خانه ما بیا، نه تلفن کو. تلفنت جواب نمیتم. دان دروازه بیایی، پدرم خودش جوابت میده. اگه میخوای دوست داشتنت به من اثبات کنی، بی جنجال خط مرا بده.
شیرین خواهش میکنم، آمدیم همراه هم گپ بزنیم.
فهیم چند بار دیگه تقاضا کرد که همراهش گپ بزنم، اما من دیگه به تلفونایش و خواستایش اهمیت ندادم. میدونستم که اگر قبول کنم مثل دفعه‌های قبل بعد از مدت کوتاهی کار خودش از سر میگیره. نمیدونم، اما شاید به خاطر شرمندگی خانواده فهیم بر دادن خط ما جنجال نکردن. خط ما گرفتم. تا یک ماه حال خوبی نداشتم، کارم فقط شده بود گریه. اما تا کی میتونستم به این کار ادامه بدم؟ ما باید عواقب انتخاب خودم را میپذیرفتم. برای که بتونم یک سال سیاه و تاریک را فراموش کنم، به امتحان ماستری اشتراک کردم و شامل دانشگاه شدم.
خب، ای بچه چطور آدم است؟ ای را بگو.
خانواده بسیار اصیل و نیکنام هستن. از هر کسی که پرسون کدوم، بجز خیرشان چیزی نگفت.
حالا کده دخترت چطور کنه؟
چی میگه؟ خودش چی میگه؟
میگه که قصد ازدواج ندارم، میخوایم که درس میدامه بتم. من چون مدرک دکترای خدا بگیرم از این گپا، ولی من فکر میکنم که کارا کلش با اون هست. من میفهمم حق با دختر ما هست، ولی خب نمیشه تا کی باید رقم بشینه. میگم میشه که خودت همراهش گپ بزنی؟
گپ میزنم، مام کتش گپ میزنم ببینیم چی میشه، ولی خب باید برش حق بدیم. یک زمان باید برش زمانم بدیم.
سپاس و تشکر از همراهیتان با نشرات امشب. خوشی و آرامی قرین لحظه هایتان باشد. شب خوش. خداوند یار و نگهدارتان. Thank you.